But now to the spot for his second.
Oh!
It lays it off!
Kitarian, Kagawa, it's good! Oh, you can't write stories like this!
He died. 3 Minuten nur Nachspielzeit. Coman, der Ball kommt! Der Ball ist gut! Thomas Müller!
Messi, Bale, inviting Ronaldo, sets himself, Cristiano Ronaldo! 10-man Real lead 2-1, and you have to say it is deserved.
Attenzione a Totti, con il destro, parte Totti,
gol!
In campo il capitano, dai Francesco, dai, doppietta per Totti!
با سلام، من آریان حسین زاده با پادکست تحلیلی طرفداری در آستانه دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا بین تیم‌های اتلتیکو مادرید و بایر مونیخ در خدمت شما هستم. همراهان ما در این پادکست محمد فیروزی و سامان خدایی. سلام محمد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آریان و سامان عزیز و همچنین مخاطبان طرفداری.
سامان با تو هستیم.
منم درود میگم به تو آریان، به محمد عزیز و تمام شنوندگان طرفداری.
با محمد آغاز میکنیم. اتلتیکو پا به پای بارسلونا داره پیش میره. وضعیت این تیمو توی لالیگا چطور میبینی؟
در مورد اتلتیکو توی لالیگا میتونم بگم که اونا خب از خیلی وقت پیش تیم دوم لالیگا بودن و بعد از اون شکستی که توی نیوکمپ برابر بارسلون خوردن، یه جورایی چون اختلاف شد فکر کنم 6 امتیاز تو اون زمان، یه جورایی امیدشون از دست داده بودن و توی مارچ هم حتی اختلاف به 9 امتیاز رسید. بعدن قضایایی که همه میدونیم اتفاق افتاد، بارسلون امتیاز از دست داد و الان هم امتیاز بارسلونن. و توی لالیگا چیزی که خیلی به چشم میاد توی این روزهای اخیر دوتا مسئله است، یکی بازگشت فرناندو تورس و یکی هم مسئله دفاع اتلتیکو که فکر میکنم این یکی از بهترین خطوط دفاعی که سیمیونه در اتلتیکو مادرید ساخته، داره یکی آمار کلینشیت های تاریخ لالیگا رو میشکنه و فکر میکنم که توی لالیگا هنوز رقابت خیلی سختی داریم، با اینکه من بازم فکر میکنم که بارسلون قهرمان شه. بین اتلتیکو، بارسلون و رئال، بارسلون واقعا تیمهای آسونتری رو داره، چون که اگه با تیمایی که در داخل خونه بازی میکنه، تیمایی هن که بدترین رکوردهای خارج خونه رو دارن و وقتی هم میره خارج خونه بازی میکنه بارسلون، تیمهای حریف بدترین آمار میزبانی رو دارن، یعنی کاملا توی اون 10 تا تیم پایین جدولن. این در مورد شرایط لالیگای اتلتیکو مادرید که من فکر نمی کنم که حالا بی خیالش بشن، اما چون سفته بیشتر نمونده باز هم احتمال قهرمانی بارسا خیلی بالاست.
مرسی محمد. سامان، بایرن مونیخ و یک قهرمانی زود هنگام دیگه.
خب در رابطه با بایرن، تو وضعیت بایرن در بوندسلیگا، بایرن صدر جدول هست و احتمال بسیار زیاد قهرمانیش هم قطعیه برای این فصل، ولی شانسی که بایرن آورد، خوش اقبالی که نصیبش شد این فصل، این بودش که دورتموند تا آخرین لحظه رقابت با بایرن رو ادامه داد. میدونیم فصل‌های گذشته بایرن با اختلاف امتیاز وحشتناکی اول میشد و این باعث میشدش که بازی‌های انتهایی هفته آخر بوندسلیگا رو شل بگیرن، خیالشون از قهرمانی راحت بود، باعث افت میشد نیم فصل دوم. نتایج بایرن رو ببینید، هر سال به گواردیولا این انتقادا رو میکردن که نیم فصل دوم تیمش با افت مواجه میشه. این رقابت برای قهرمانی که این هفته هم میتونه ادامه داشته باشه باعث شد که بایرن نیم فصل دوم رو با اقتدار ادامه بده. شل نکنه، قوی کار کنه و نتیجهش رو تو چمپیونز لیگ هم دیدش که به راحتی اومد، به جز بازی با یوونتوس که به مشکل خوردن، در بازی‌های دیگه مشکلی بایرن نداشت تقریبا. این قوره با اتلتیکو هم که سومین تیم اسپانیایی هستش که پپ داره باش دیدار خواهد کرد تو نیمه نهایی. میدونیم قوره دلچسبی واسه بایرنیا نیستش، بایرنیا از بس تو بوندسلیگا و جای دیگه با تیمای دفاعی بازی کردن که تیمای دفاعی رو خوششون نمیاد. قوره رئال به خاطر اینکه انتقام اون چند سال پیش رو بگیرن، یا قوره منسیتی واسه اینکه تیم به نسبت راحت تری بود از دو تیم دیگه، واسه بایرنیا خوشایندتر بود ولی باز به سخت‌ترین قوره‌ای که بایرنیا میتونستن بخورن خوردن.
راجع به ترکیب دو تیم تو این بازی بیشتر صحبت کنیم. مصدومیت‌های پیاپی برای یاران اتلتیکو و از همه مهمتر مصدومیت یار کلیدشون دیگو گودین. محمد ترکیبو چطور می‌بینی برای اتلتیکو؟
بگم که بزرگترین غایب خب دیگو گودینه، رهبر خط دفاعی اتلتیکو، که دارن تلاش میکنن بازی برگشت برسوننش. به بازی مالاگا لالیگاشون هم نمیرسه، ببخشید یعنی نرسید، و دارن تلاش میکنن که بازی برگشت توی آلیانس داشته باشنش. اما توی خط دفاعی، زوج خط دفاعی و الان هرناندز و خیمنس ترکیب میدن و فکر میکنم که به این صورت نیست که ما فکر کنیم که لواندوسکی خیلی راحت میتونه بین این دو بازیکن رو باز کنه، اون فضای بین این دو بازیکن رو. و هر دو اینا بازیکنان جوان خیلی خوبی هستن، توی بازی خارج از خونه هم بهشون بازی داده دیگو سیمیونه و خب دروازه‌بان آبلاک شاهکار بوده به نظرم تو این فصل. لوئیس که دوباره شده همون لوئیس قبل چلسی. میخوام به خط میانیشون اشاره کنم که به نظرم مهمترین خط اتلتیکو مادریدشون، خیلی ها روی گریزمان و تورس تمرکز میکنم و خط دفاعیشون و دروازه‌بان، اما به نظرم خط هافبک اتلتیکو بزرگترین کار رو توی این تیم کرده، مخصوصا گابی و کوکه، که اون لینک کردن ها و اون پاس های تک ضربی که برای باز کردن مخصوصا دوتا مدافع کناری تیم های مختلف تو لالیگا دادن عالی بوده. و من بازگشت تورس رو یک بخش خیلی زیادیش رو به کوکه و گابی میدونم دلیلش رو. و خب 4-4-2 بازی میکنه دیگو سیمیونه، تورس و گریزمان هم دوتا مهاجمشونن، اما گریزمان در زمانی که بایرن مونیخ میاد با برای مالکیت بازی کنه، به احتمال زیاد در فکر میکنم حتی اوایل بازی بشه 4-5-1، یعنی گریزمان بیاد متمایل بشه به سمت راست، اما منتظر ضد حملات اتلتیکو مادرید میتونیم باشیم.
مرسی محمد. سامان از مصدومان بایرن برای بازی امشب بگو.
خب ترکیب بایر میدونیم به جز روبن که مصدوم هست، حالا مربی شخصی روبن امروز مصاحبه کرده گفته که روبن هفته آینده به تمرینات تیمی باز میگرده، معلوم نیست بتونه به بازی برگشت برسه یا نه، ولی تو این هفته که روبن رو نخواهیم دید تو ترکیب بایر. ولی خبر خوب واسه بایرنیا اینه که بواتنگ به تمرینات تیمی اضافه شده، میتونه بازی کنه فردا، معلوم نیست که گواردیولا در موردش ریسک خواهد کرد یا نه. ریبری هم که یه مصدومیت جزئی تو تمرینات داشت جدی نبود، اومد تو بوندسلیگا بازی کرد و فردا هم در اختیار تیم خواهد بود، بجز بادشتوبر که دائم المصدوم و روبن هم که اون مشکل کشال ران رو پیدا کرده، بایرن مصدوم دیگه این نداره واسه بازی فردا.
ممنون سامان. محمد تحلیل تا بازی امشب میشنویم.
حقیقتش من فکر میکنم که دیگو سیمیونه برگرده به اون سیستمی که کارلو آنجلوتی توی خود مادرید توی سانتیاگو برنابه اجرا ایجاد کرد، یعنی عقب نشستن، باز دادن توپ به پپ گواردیولایی که علاقه داره به مالکیت بالا، و بستن هر دو سمت بایر مونیخ، یعنی بستن کوستا و بستن ریبری. من فکر میکنم که از اون بازی نکات خیلی خوبی دیگو سیمیونه میتونه پیدا کنه، چون نیمه نهایی این سه سال اخیر اگه بازی بارسا رو در نظر نگیریم، چون که بازی بارسا یک جورهایی این بایر مونیخ بود که داشت توی نیوکمپ بارسلون رو کنترل میکرد، نه بارسلون بایرن رو، و توی بازی با آلیانس آرنا نمیشه اون تحلیل رو در موردش صحبت کرد، چون که هر دو تا تیم داشتن یه جورای انتحاری بازی میکردن و مخصوصا بعد از گل اول بارسلون دیگه کلا اوضاع به هم ریخت. در مورد ویسنته کالروم، بازی ویسنته کالروم، من چیزی که میتونم بگم اینه که اتلتیکو مادرید توی بازی هایی که ما فکر میکردیم همیشه عقب میشینه، یعنی بازی با بارسلون و بازی با رئال مادرید، اتفاقا یک تمایلاتی داشته به در کنترل گرفتن بازی. اما باز هم من فکر میکنم به خاطر اینکه شانس چمپیونز لیگشون بالاتر از لالیگا باشه، اون ریسک رو دیگو سیمونه تو این بازی نکنه. من فکر میکنم که 4-5-1 بازی کنن در 30 دقیقه اول بازی و کم کم استفاده کنن از فضای بین مارتینز و آلابا، و این چیزیه که بایرن مونیخ خیلی باید حواسش باشه، چون گریزمان و تورس استاد این باز کردن فضای بین دوتا بازیکن میانی دفاعی حریف هستن. و اگه دقت کنید گریزمان از همون ناحیه با ضربه سر به بارسلون صدمه زد. یک مسئله دیگه، شاید یکی از ضعف‌های اتلتیکو مادرید رو بخوام بگم، اون کم آوردنشون توی بازی‌های هوایی در نبود دیگو گودین. اونا از هم نمی پاشن، اما خب نمیتونیم از این قضیه بگذاریم که با اینکه هرناندز و خیمنز هر دوتاشون مدافع خوبی هستن، از این نکته نمیتونیم بگذاریم که نبرد هرناندز یا نبرد خیمنز با لواندوفسکی یا مولر در ضربات سر، فکر میکنم شانس بایرن خیلی بالاتر باشه تا زمانی که یکی مثل گودین اونجا بازی بکنه. یک بازیکنی که تو این بازی بایرن مونیخ اصلا نباید دست کم بگیره کاراسکوه، که یک فصل خیلی خوب داشته. حالا بعدها فکر میکنم که بشه در مورد تیم اتلتیکو مادرید به صورت کامل صحبت کرد که چرا این تیم واقعا یک تیمه، یعنی ما اون ستاره محوری رو توی این تیم نمیبینیم، واقعا به شکل به این تیم ترین تیم دیگو سیمون است. و حالا اگه فرصت شد در مورد اون سیر تحول فکری سیمیونه از زمان اولین تجربهش و بعد رفتنش به آرژانتین، بعد تغییر عقیدش از بازی تهاجمی به این بازی ضد حمله، میشه در مورد صحبت کرد. اما کاراسکو رو واقعا باید بایرن مونیخ حواسشون باشه، مخصوصا اگر لام بخواد کمک کنه به کوستا، کاراسکو خیلی زردار میشه در ضد حملات. و مسئله دیگه هم میخوام در آخر بعد از مسائل فنی به مسائل روانی اشاره کنم، چون که بایرن مونیخ فکر نمی کنم که توی بوندسلیگا اون چالش خیلی بزرگ رو در مسئله روانی دیده باشه. اتلتیکو مادرید استاد این کاره و یه جورای کاره، نمیدونم چه جوری بگم، کاره کثیف دیگو سیمونا در بازی قبل رو هم شاهد بودیم که چطور توپ رو انداخت جو ویسنت کارون، بازی خشنه بازیکنان اتلتیکو مادرید و اون بازی‌های روانی که فکر کنم بجز تورس همشون خیلی خوب بلده. یه جورایی شاید بایرن مونیخ رو که آنچنان من فکر میکنم به این مسائل آشنا نیست به درد سر بیاندازه. بایرن مونیخ اگر میخواد به اتلتیکو مادرید صدمه بزنه، نباید مثل سال 2014 مقابل رئال مادرید اونقدر بین دوتا بازیکنانی که اونا رو مارک کردن گیر کنه. و مسئله دوم مسئله روانیه، که اصلا نباید وارد بازی های اتلتیکو مادرید بشن، چون که اونا استاد این کاره.
مرسی محمد. سامان، تحلیلت از بازی امشب.
خب اتلتیکو مادرید دور قبل بارسا رو حذف کرده و کیه که ندونه سبک بازی بایرن و بارسا شباهت داره، اون فوتبال مالکانه. ولی خب تو بایرنی که امسال داریم میبینیم تفاوتهایی هست. بایرن دیگه بایرن پپ امسال بگم درست داره، اون اصرار شدید رو فوتبال مالکانه نداره، گاهی اوقات عقب میکشه. و چیزی که اضافه شده، خب اضافه هم نشده، این تو بایرن بوده. شما با داشتن وینگایی مثل کاستا و ریبری و روبن و اینها و بازیکنان سرزنی مثل لواندوفسکی و مولر و دفاعی بایرن هم حتی سرزنن و هافکای کوتاه قدشون هم خوب سر میزنن، آلکانترا، ویدال بارها با سر گلزنی کردن، سرزنی که اضافه شده اینو کمتر تو بارسا میبینیم. و مصدومیت گودین رو که محمد هم بهش اشاره کرد واقعا میتونیم به نفع بایرن بدونیم. اتلتیکو یه آمار فوق‌العاده تو کلین شیت داره، تمام بازیکناشون برمیگرده به تاکتیک سیمونه درست، تمام بازیکناشون تیمی دفاع میکنن، منسجمن درست. ولی خب همه میدونیم که نقش گودین و اوبلاک بسیار بیشتر بوده تو این زمینه. پس نبودن گودین میتونه کمک کنه به بایرنیا، میتونن از سرزنی بهتر استفاده کنن، میتونن عمق حریف رو بیشتر هدف بگیرن. این سومین نیمه نهایی پی در پی پپ با تیم‌های اسپانیاییه و پپ درسته که تو بعضی از کنفرانس ها میاد انتظارا رو بیاره پایین تو بعضی از مصاحبه‌هاش، ولی دیگه همه به جایی رسیده که همه ازش سگانه میخوان. دیگه کسی از بایرن و از گواردیولا انتظار نره بعد حذف شدن مقابل رئال، حذف شدن مقابل بارسا، بازم بیاد تو نیمه نهایی به تیم اسپانیایی دیگه ببازه، سال آخرش هست، باید خودش رو اثبات کنه، میخواد که مقتدر از بایرن خداحافظی کنه. اینها باعث میشه که بایرن بیاد و مصمم باشه به بردن، ولی خب مشکلی که تیمای پپ داشتن، مشکلی که بایرن پپ داشته بگم بهتره، مشکلی که داشته بازیایی که تو خونه حریف بوده تو لیگ قهرمانان اروپا، بایرن اون نمایش و اقتداری که تو آلیانس آرنا داشته رو نداشته تو اون بازیا. حالا این بازی هم که تو استادیومی مثل ویسنت کالدرون با اون جو وحشتناکش احتمال به مشکل خوردن بایرن هستش، بخوان سرخ پوستی حمله کنن، بخواد فاصله میان خطوط زیاد بشه، اتلتیکو خوب بلده استفاده کنه. به نظرم گواردیولا بالای 90% اطمینان دارم که وسط زمین رو به ویدال خواهد داد. ویدال نشون داده تو چمپیونز لیگ چقدر عالی هست، جنگنده کار کرده، به داد بایرن رسیده. شاید اگه ویدال نبود بایرن از بازی با یوونتوس برنده بیرون نمی اومد، تا آخرین لحظه جنگندگیشو داشت. و چیزی که آلونسو رو یکم متفاوت میکنه، آلونسو تو بازی با یوونتوس آلونسو مشکل ایجاد کرد، تحت فشار آلونسو نمیتونه دووم بیاره. آلونسو بازیکن بسیار با تجربه خوب، ولی سنش بالا هست و تحت فشار اگه ایجاد شه، پرسینگ ایجاد شه، مثل ویدال نمیتونه دووم بیاره و مقتدر کار کنه. ویدال یک هیولا هست در مرکز زمین و زیر اون فشاری که اتلتیکویا میارن، ویدال 100% به آلونسو ترجیح داده میشه اونجا. نکته دیگه، اگه بواتنگ برگرده، وضعیت دفاع بایرن با نبود بواتنگ جالب نبوده تو این هفته. اگه بواتنگ برگرده یک نقطه قوت خواهد بود، بتونه مقابل ضد حمله‌ای که گریزمان اونجا نقش زیادی توشون داره بتونن دووم بیارن و گل نخورن. گل نخوردن تو ویسنت کالدرون سخته، ولی اگه بایرن بتونه جلو گل خوردن رو بگیره، بزرگترین گام رو برای صعود برداشته.
و در انتها پیشبینیتون رو از بازی امشب میشنویم.
در مورد پیشبینی من فکر میکنم که یک مساوی با گل داشته باشیم، یعنی یا یک یک بشه یا دو دو.
پیشبینی با گل رو دارم واسه این بازی. خب از اون ور بایرن خب خط هجوم وحشتناکی داره، گودین هم نیستش تو ترکیب اتلتیکو، پس گل زدن بهش یه مقدار راحت میشه و اتلتیکو هم تو ویسنت کالدرون تیمی نیستش که کوتا بیاد. از این رو تساوی با گل رو واسه این بازی پیش بینی میکنم من.
ممنونم از محمد فیروزی و سامان خدایی و با امید به این که بازی زیبایی رو در ویسنت کالدرون شاهد باشیم.